به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، به درس پنجم از سلسله درس‌های آموزش تحقیق عملیات توسط گروه آموزشی بهینه‌یاب خوش آمدید. اگر خاطرتون باشه در درس‌هایی که در قسمت قبل خدمتون بودیم، ما بیشتر به حالت عمومی مسئله برنامه‌ریزی خطی اشاره داشتیم و سعی کردیم با استفاده از روش‌های سیمپلکس اولیه و سیمپلکس همزاد مسائلی به فرم عمومی برای برنامه‌ریزی خطی رو با هم حل کنیم و به حالت‌های خاص اون پرداختیم. اما مسائلی در واقعیت هستن، به خصوص در علم تحقیق عملیات، که میشه از مهمترین اونها به مسائل شبکه اشاره کرد که ما میتونیم از ساختار خاصشون برای حل ساده تر و درک راحت تر این مسائل استفاده کنیم. ساختار این مسائل ساختار خاصی هستن که این امکان رو به ما میده تا بتونیم مسائل با اندازه های بزرگتر رو به مراتب سریع تر از روش های عمومی مانند روش سیمپلکس اولی و همزاد حل کنیم. تو این درس و سه درس بعدی ما به مسائل خاص تئوری شبکه خواهیم پرداخت که تو این درس به خصوص در خصوص مسئله حمل و نقل با شما صحبت خواهیم کرد. مسئله حمل و نقل به این صورت تعریف میشه که ما یک سری نقاط عرضه داریم که همون کارخونه ها و منابع تولید محصول ما هستن و یک سری نقاط تقاضا که مصرف کننده یا شهرهای متقاضی اون محصول های خاص هستن و هدف ما این است که این محصولات رو از منابع عرضه به منابع تقاضا برسونیم با این شرط که هزینه ما توی کل مسیر به حداقل مقدار خودش برسه. خب ما برای اینکه این درس رو خدمت شما بگیم، در بخش اول میایم مسئله عمومی جریان در شبکه رو خدمتتون معرفی میکنیم و با بیان یک مثال ساده نشون میدیم که هر مسئله در جریان در شبکه رو به راحتی میتوان به صورت یک مسئله برنامه‌ریزی خطی نوشت. بعد از اون به مسئله حمل و نقل میپردازیم که یک حالت خاص از مسئله عمومی جریان در شبکه است. در قالب چند مثال تفاوت‌های بین مسئله عمومی جریان در شبکه با مسئله حمل و نقل رو خدمتتون معرفی می‌کنیم و بعد از اون به حل مسئله حمل و نقل با استفاده از روش سیمپلکس می‌پردازیم. چون مسئله حمل و نقل ساختار خاصی داره، ما از این ساختار به نفع اصلا استفاده میکنیم تا بتونیم محاسباتی که در جدول سیمپلکسی که ما تو بخش‌های قبلی با هم داشتیم و تا اونجایی که امکان داره کم بکنیم و این امکان رو به ما میده که ما بتونیم مسائل در مقیاس بزرگتر رو به سادگی حل بکنیم. مثل همه بخش‌ها با تمرین‌های متعددی که در خدمت شما خواهیم بود، مسئله حمل و نقل رو با هم خوب بررسی میکنیم و حالت‌های خاصش رو با دقت مورد تحلیل قرار خواهیم داد. خب کارمون رو با مسئله عمومی جریان در شبکه آشنا می‌کنیم. تا حالا ما در خصوص مسئله برنامه‌ریزی خطی حالت خاصی رو در نظر نگرفتیم و همه مسائل برنامه‌ریزی خطی رو ما می‌تونیم با استفاده از روش سیمپلکس اولیه و همزاد به نحوی حل بکنیم. اما اگه ساختار مسئله خاص باشه، این اطلاعات رو به ما میده که ما بتونیم از این ساختار خاص در روش سیمپلکس اولی و همزاد استفاده کنیم و محاسبات رو تا اینجا که امکان داره کم بکنیم. مسئله عمومی جریان در شبکه رو به این صورت بیان میکنن که ما به دنبال توزیع محصول همگن از کارخانه یا همون مبادی یا نقاط عرضه هستیم به بازار فروش که مقاصد و در واقع مشتریان ما هست. فرض کنید تعداد کل محصولای تولید شده در هر کارخانه و تعداد کل محصول مورد نیاز هم معلوم است، یعنی مقدار ثابتی داره. تو این عبارت محصول همگن صحبت کردیم، یعنی فرض میکنیم که تمامی محصولات مشابه هم هستن. اگر محصولات مشابه هم دیگه نباشن، ما باید نوع دیگه از مسئله جریان در شبکه حل کنیم که انشالله در درس‌های پیشرفته در خدمت شما خواهیم بود و اینا رو توضیح خواهیم داد. همچنین تو مسئله عمومی جریان در شبکه ما نیاز نداریم که کالاهامون از موادی به مقاصد به صورت مستقیم ارسال بشه. یعنی یک سری نقاط میانی میتونن وجود داشته باشن که کالاها وارد اونها بشن و بعد به مقصد خودشون اعزام بشن. توی مسئله عمومی جریان در شبکه ما برای کمانها ظرفیت در نظر میگیریم، اما بعضی از مسائل خاص جریان در شبکه مثل مسئله حمل و نقل نیازی به ظرفیت بر روی کمانها نداره. ولی ما تو این حالت خاص که به صورت عمومی داریم بررسی میکنیم، برای هر کمان یک ظرفیتی در نظر میگیریم. هدف از مسئله جریان در شبکه کمینه کردن هزینه حمل محصولات است. خب یه شبکه خیلی کوچیک ما خدمتتون اینجا آوردیم که تو این شبکه ما 5 تا کمان داریم، 5 تا گره داریم و تعدادی کمان. میخواهیم 20 واحد محصولی که در گره یک تولید میشه رو به گره 4 و 5 که به ترتیب 5 و 15 واحد نیاز دارن این محصول رو ارسال بکنیم. تو این شبکه همچون که ملاحظه میکنین گره ها رو با شماره مشخص کردیم، کمان ها جهتدار هستن و اگر بین دو تا گره مسیر و رفت و برگشت وجود داشته باشه با دو تا کمان مختلف نشون میدیم. روی هر کمان داخل پرانتز دو تا عدد نوشته شده. عدد اول ظرفیت اون کمان هست، به این معنا که از اون کمان بیش از مثلا در کمان 1-2 بیش از 15 واحد امکان عبور نداره. و عدد بعدی هزینه عبور به ازای هر واحد جریان از کمان شماره 1-2 هست که در این حالت برابر با 4. بعضی از کمان ها میتونن ظرفیت نامحدود داشته باشن. برای مثال کمان 2-3 ظرفیتش بی نهایت در نظر گرفته شده. یه فرضی که دیگه ما میکنیم این که منابع عرضه رو همیشه مقدارشون رو مثبت در نظر میگیریم و منابع تقاضا رو مقدارشون رو منفی، و همیشه مقدار عرضه با مقدار تقاضا یکسان هست. اما شرایطی که این دوتا تفاوت داشته باشه ما میتونیم با تکنیک های این مشکل رو حل بکنیم. برای نمونه میشه یک گره جدید اضافه کرد و در تقاضای عرضه اضافی رو به این گره در واقع اعمال. خب ما همچون که خدمتتون گفتم مسئله جریان در شبکه یک فرم خاصی از مسئله برنامه‌ریزی خطی هست، لذا ما میتونیم به راحتی این شبکه رو که به دنبال یافتن کمترین هزینه حمل و نقل هستیم رو به صورت یک مسئله برنامه‌ریزی خطی در بیاریم. برای منظور اول از همه ما باید متغیر تصمیم رو داشته باشیم. متغیر تصمیم ما XIJ هست که برابر با تعداد واحدهای هم شده از گره I به گره J هست که از کمان IJ استفاده کنیم. با این تعریف ما میتونیم مسئله برنامه‌ریزی خطی جریان در شبکه رو به این صورت فرموله بکنیم. ما به دنبال مینیمم کردن هزینه حمل و نقل هستیم. هزینه حمل و نقل به چه صورت محاسبه میشه؟ X12 یعنی جریان عبوری از کمان 1-2 ضرب در 4، یعنی 4X12 میشه هزینه عبور از این کمان. X13 که جریان عبوری از کمان 1-3 هست، 4 ضرب در X13 در واقع هزینه عبوری این کمانه. پس برای سایر کمان ها هم ما به طور مشابه میتونیم این هزینه رو حساب کنیم که به دنبال کمینه کردنش هستیم و در تابع هدف آورده شده. یه سری دیگه محدودیت ما باید به شبکه اضافه کنیم که در واقع این محدودیت ها محدودیت های بقای جریان در شبکه هستن. یعنی چی؟ 20 واحد قرار اینجا وارد شبکه بشه که به علت تولید محصول توسط کارخونه ای هست که در نقطه 1 وارد شده، و دو تا کمان X12 و کمان X13 از این گره خارج میشه. پس برای اینکه به غیر از این دو تا کمان دیگه از گره خارج نمیشه، ما اصل بقای جریان داریم. یعنی کمان جریانی که وارد میشه به حال بعد از این دو تا کمان خارج بشه، لذا X12 علاوه X13 باید مقدارش برابر با 20 باشه که تو اینجا آورده شده. ما این توی مسئله جریان در شبکه فرض میکنیم کمانی که از یک گره خارج میشه ضریبش مثبت 1 باشه و کمانی که به یک گره وارد میشه در واقع ضریبش منفی 1. مثلا میخواییم برای گره 2 معادلات بقای جریان در شبکه رو بنویسیم. به چه صورت در میاد؟ کمان 2-4، کمان 2-5 و کمان 2-3 از گره 2 خارج میشه و کمان 1-2 وارد این گره میشه، لذا میشه X24 به علاوه X25 به علاوه X23 منهای X12 که ما تو این عبارت آوردیم سمت راستش هم برابر با صفر میشه. چرا؟ چون که تو این گره نه ما عرضه داریم و نه تقاضا. خب شما برای گره 4 الان این کار رو انجام میدیم، قرار شد کمانهای ورودی مقدارشون منفی بشه. پس x2 4 منفی x2 منفی x2 4 منفی x3 4 به علاوه x4 5 برابر با منفی 5 خواهد بود که توی این جدول ما آوردیم. خب همچون که ملاحظه میکنیم تو اول درسم خدمتون گفتم، ما فرض میکنیم تولید عرضه هر آنچه که در گره مبدأ اتفاق میفته با مقدار مثبت و اون چیزی که در گره مقصد به عنوان تقاضا هست با مقدار منفی نشون داده خواهد شد. خب ما برای سایر گره هم به طور مشابه میتونیم عمل بکنیم. یه نکته دیگه که باید تو به مدل اضافه کنیم ظرفیت کمانه ها هست، یعنی که مقدار جریان کمان IJ که با XIJ نشون داده میشه همیشه کمتر از یک ظرفیتی هست که توی شکل ما به عنوان عدد اول داخل پرانتز نشون دادیم. خب کمان 1-2 که جریانش X1-2 هست حد اکثر میتونه 15 واحد توش عبور کنی که توی این محدودیت ما آوردیم. برای سایر متغیرها ما به همین صورت میتونیم محدودیت ظرفیت رو وارد بکنیم. خب دو اسلاید بعدی من به صورت مختصر یکی دو تا از این معادلات توازن جریان در شبکه رو براتون توضیح دادم که دوستان همون توضیحاتی که خدمتون دادم بود و میتونن اونها رو مطالعه بکنن. خب ما مشاهده کردیم که یک مسئله جریان در شبکه رو تونستیم به صورت برنامه‌ریزی خطی مدل سازی کنیم. فرم عمومی یک مسئله جریان در شبکه به این صورت است که ما میخوایم مینیمم بکنیم CIJ XIJ سامیشن روی IOJ به شرط محدودیت بقای جریان در شبکه. BI اگر مبدا باشه مقدار مثبت میگیره، اگر مقصد باشه مقدار منفی میگیره و اگر گره‌های میانی باشه مقدار صفر خواهد گرفت. توی مسئله جریان در شبکه دو تا ویژگی خاص داره این مسئله. ویژگی خاص اول این که تمامی محدودیت‌ها فقط شامل ضرایب صفر، مثبت 1 و منفی 1 هستن. همچنین هر متغیر تنها در دو تا معادله خودشو نشون میده. برمیگردیم به این حالت خاص، شما مشاهده میکنید که x1-2 در ردیف اول و ردیف دوم قرار میگیره. تو ردیف اول ضریبش 1، تو ردیف دوم ضریبش منفی 1. اینو به این چه صورتی میشه بیان کرد؟ x1-2 همیشه در گره ابتدایی خودش که گره 1 هست ضریبش مثبت 1 و در گره انتهای خودش که اینجا گره 2 هست ضریبش منفی 1 خواهد بود. مثلا میام کمان گره متغیر x25 رو در نظر میگیریم. x25 در گره 2 که گره ابتداییش ضریبش 1 و در گره 5 که گره انتهایی هست ضریبش منفی 1 خواهد بود. این فرم خاص مسئله جریان در شبکه هست که انشالله در ادامه درس ما بیشتر در این خصوص صحبت میکنیم و از این ویژگی ها توی سایر مسائل خاص جریان در شبکه از اونها استفاده خواهیم کرد. دوستان عزیز خیلی متشکرم که به مقدمه درس پنجم از سلسله درس های گروه آموزشی بهینه یا به عنوان مسئله حمل و نقل توجه کردید. علاقمندانی که میخوان ادامه این درس رو در خدمت ما در خدمتشون باشیم، تمرین ها، روش حل مسئله حمل و نقل، خود مسئله حمل و نقل با جزئیات بیشتر رو میتونن به وبسایت ما به نشانی www.behinayab.com مراجعه کنن، محصولات ما رو تهیه کنن. محصولات ما شامل فایل پاورپوینت، جزوه آموزشی با کیفیت تهیه شده توسط گروه بهینه‌یاب، همچنین فایل ویدیویی تم ارائه درس خواهد بود که دوستان میتونن مشاهده کنن. اگر سوالی بود هم میتونن از طریق ایمیل با ما در تماس باشن، هم میتونن در بخش تماس با ما وبسایت بهینه‌یاب.com سوال خودشون رو مطرح کنن. خیلی متشکرم که به ما گوش دادید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.